ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 26 خرداد 1402 خورشیدی برابر است با 16 ماه ژوئن 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله، و همراه من هم اینجا در استودیو نسرین افشار هست. برای شما مطالب و گزارش هایی برای مجله در مجله شبانگاهی تدارک دیدیم. پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با نسرین افشار و خبرها را از او بشنویم و برگردیم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اظهارات فرمانده جدید نیروی انتظامی مازندران با واکنش منفی افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. مطابق اظهاراتی که از حسن مفخمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او به مأمور زیردست خود دستور برخورد با کسانی را می‌دهد که از آنها با عنوان هنجارشکن یاد می‌کند و می‌گوید گردن آنها را بشکنید.
این استان، این شهرستان های ما، خدای نکرده لاهنجاری بکنه، به حکم قانون گردنشو بشکنید. پاسخش هم با ما.
به دنبال واکنش های منفی به این اظهارات، جعفر ساداتی معاون فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی استان مازندران در توجیه گفته های فرمانده خود به سایت رویداد 24 گفت منظور مخلان نظم و امنیت و سوداگران مواد مخدر بودند. حسن مفخمی در شهریور 1401 رئیس پلیس امنیت اخلاقی کشور بود. مهسا امینی نیز در یکی از بازداشتگاه های زیر مجموعه این بخش از نیروی انتظامی کشته شد. همزمان با گزارش‌ها درباره تشدید فضای امنیتی و قطع اینترنت در زاهدان، روز جمعه خیابان‌های این شهر بار دیگر شاهد تظاهرات شهروندان بود. ساعتی پیش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان سرکوب زنان در ایران را بی‌فایده خواند و خواستار آزادی آنها شد.
تا زمانی که علت برطرف نشه هیچ فایده نداره، مگر اینکه زنان از زندان آزاد کنید، زندانی های سیاسی را هم آزاد کنید.
درباره تجمعات اهل سنت در برخی دیگر از شهرهای سیستان و بلوچستان هم گزارش هایی مشابه منتشر شده است. قرارگاه نیروی زمینی سپاه پاسداران از درگیری با افراد مسلح در منطقه هامون در شرق استان سیستان و بلوچستان و کشته شدن 3 در این درگیری ها خبر داد. آنگونه که از اعلامیه قرارگاه قدس سپاه برمی آید، درگیری صبح جمعه روی داد و در طی آن افراد مسلح که از آنها با عنوان اشرار در این اعلامیه نام برده شده با نیروهای انتظامی و بسیج درگیر شدند. بنابر گزارش سپاه 2 از افراد مسلح و 1 بسیجی در این درگیری کشته شدند. اعلامیه قرارگاه قدس در عین حال از بازداشت 6 که گفته می شود با افراد مسلح مرتبط بودند خبر می دهد. وزارت خارجه اسرائیل و نمایندگی دیپلماتیک روسیه در اسرائیل روز جمعه اعلام کردند روسیه در اورشلیم یا بیت المقدس کنسولگری خواهد گشود. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل با استقبال از این توافقنامه آن را دستاوردی برای تل آویو خواند و او ادامه داد این موفقیت در راستای هدف افزایش دفاتر دیپلماتیک در اورشلیم است. آناتولی ویکتوروف سفیر روسیه در اسرائیل توافق برای تأسیس کنسولگری در اورشلیم را امری با در نظر گرفتن منافع 2 توصیف کرد. رویترز در گزارش این خبر آورده است که تعیین وضعیت اورشلیم به عنوان شهری که مکانهای مقدس مسلمانان، یهودیان و مسیحیان را در خود جای داده از عمده ترین موانع بر سر راه رسیدن اسرائیل و فلسطین ها به یک صلح پایدار است. و در خبری کوتاه، به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی 14 در کرج بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم نسرین افشار و از شما هم ممنون که همراه ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. و هفتمین جمعه اعتراضی پس از جمعه خونین زاهدان، گزارش‌ها از جو امنیتی و گشت زنی بالگردهای نظامی بر فراز آسمان زاهدان حکایت دارد. در ادامه برخورد مقامات جمهوری اسلامی با مخالفان حجاب اجباری، فرمانده انتظامی مازندران تهدید کرده که اگر کسی هنجار شکنی کند به حکم قانون گردنش را بشکنید. او گفته پاسخش هم با من. در واکنش البته معاون فرماندهی انتظامی مازندران گفته ویدیوی صحبت‌های او تقطیع شده است. و افزایش دیدارهای مقامات اسرائیلی با مقامات ایالات متحده از زمان انتشار گزارش‌ها درباره شکل‌گیری توافق هسته‌ای، همه اینها رو در ادامه مجله شبانگاهی خواهید شنید. مردم زاهدان روز جمعه 26 خرداد ماه در 37 جمعه اعتراضی پس از جمعه خونین، به روال هر هفته پس از نماز با وجود جو شدید امنیتی به خیابان‌ها آمدند. بنابر گزارش‌های منتشر شده توسط وبسایت حالوش که نقض حقوق بشر و اعتراضات سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در این روز بالگردهای نظامی نیز بر فراز آسمان زاهدان و مصلا در حال گشت زنی بودند. درباره جزئیات اعتراضات این روز با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت حالوش، گفتگو کردم.
در 37 هفته از اعتراضات مردمی در زاهدان، خب جو سنگین امنیتی در سطح شهر حاکم بود، مخصوصا بعد از اینکه از سفر مولوی عبدالحمید به مناسک حج جلوگیری شده بود از سوی حاکمیت. خب یک سری التهاباتی در سطح شهر در افکار عمومی به وجود اومده بود و نیروهای نظامی و امنیتی از استانهای دیگه، از استان کرمان، خراسان جنوبی به سمت سیستان و بلوچستان ده‌ها خودرو اعزام شده بودند در طی 3 روز گذشته در واقع. و خب این نیروها وارد شهر زاهدان شدن با وجود اینکه در گذشته هم نیروهای زیادی در سطح شهر زاهدان حضور داشتند که در واقع به یک پادگان نظامی بدل شده، یعنی یک حکومت نظامی اعلام نشده بوده، استوبازرسی‌های بسیار سخت و سختی در مبادی ورودی و خروجی شهر حاکم بوده. منتها با همه این تهدیدها، با وجود این شرایط سنگین امنیتی، حتی پرواز بالگردها رو ما در سطح شهر زاهدان داشتیم و مخصوصا بالای مصلا، بر فراز مصلا و مسجد مکه، خب مردم حضور بسیار پرشوری داشتن و فیلم ها و ویدئوها و تصاویری هم که منتشر شد نشون میداد که مردم همون شعارهای ملی و شعارها و دادخواهیشون رو انجام دادن و حتی نیروهای امنیتی بعضا در صفوف مردم هم نفوذ کرده بودن که یک نفرشون توسط معترضین شناسایی و تحویل انتظامات مسجد مکی شده و افراد دیگه هم حضور داشتن از افراد امنیتی که بعضا خیلی هنوز شناسایی نشدن. الان ما منابعی به ما این اخبار رو در اختیار ما قرار دادن که منتها با همه این تفاصیل مردم اومدن خیلی پرشور و اعتراضشون هم نشون دادن.
آقای شیرانی، مولوی عبدالحمید که رهبر پرنفوذی هست، رهبر پرنفوذ سنی های ایران، در سخنرانی هفتگی خودش امروز از عدم رعایت حقوق زنان صحبت کرد توسط نهادهای حکومتی، از آزار بهائیان و حمله به برنامه‌های بزرگداشت برای کشته شدگان صحبت کرد و انتقاد کرد. البته که سخنرانی او مثل جمعه‌های گذشته به خاطر قطع اینترنت زاهدان به صورت زنده پخش نشد، فایل صوتیش با تأخیر منتشر شد در کانال تلگرامی او. کمی در مورد جزئیات صحبت‌های آقای عبدالحمید بگید.
مولوی عبدالحمید در همه خطبه‌هاش معمولاً به حقوق زنان به صورت خاص پرداخته، حالا در حوزه‌های مختلف در لایه‌های منتها امروز دقایقی صحبت‌های ایشون به صورت زنده از صفحه اینستاگرامشون پخش شد، منتها اینترنت که کلاً قطع شد. چیزی که ما اطلاع داریم و بعضاً گوش دادیم این هست که جایگاه زن رو به یک شیوه و سبک درستی داره تشریح می‌کنه و توصیف می‌کنه و اون محدودیت‌های بسیار خاصی رو برای زنان در واقع تعریف کردن، همه اون‌ها رو داره نفی می‌کنه و میگه علاوه بر اینکه یک زن میتونه یک مادر باشه، میتونه یک خانه‌دار باشه یا کارهای دیگه انجام بده، میتونه یک جایگاه بزرگی در اجتماع داشته باشه که بتونه حداقل در منصب‌های مهم حکومتی هم سهیم باشه. و مثال زد، مثلا زنانی رو حتی از در گذشته ها، زن فرعون رو مثال میزنه که یک زن آزاده بوده، چه انسان بزرگی بوده، و زنان دیگه ای رو، و همینطور به حقوق اقلیت‌های قومی و ملی مثل بهایان اشاره کرد که بعضن در طی این مدت 14 که در جمهوری اسلامی زندگی کردن و شهروندان این کشور هستن، منتها با بهانه ای که جمهوری اسلامی اینها رو مرتد و غیر مسلمان میدونه و مرتد میدونه، تمام حقوق انسانی و شهروندی اینها رو نفی کرده و به انتقاداتی که به خودشون بعضن گرفته شده در رابطه با دفاع از حقوق شهروندی بهایان به این موضوع اشاره کردن که خب من نگفتم، اینا من گفتم مرتد نیستن و دلایل شرعی و فقهی رو در واقع پیش کشیدن که ما حاضرین در این مورد صحبت بکنیم و در مورد جانباختگان بهائیان که به اجسادشون هم بی حرمتی میشه که نه اینکه اجازه نمیدن در قبرستانهای مربوط به خودشون اونجا دفن بشن یا حتی بستگانشون اطلاعی ندارن از اینکه این افراد کجا دفن میشن، به این مسئله اشاره کردن و گفتن اگر شما اینو درست می‌دونید خب بیاید ما رو قانع بکنید، هرچند که ایشون بر مبنای دلایل شرعی و فقهی و انسانی بالاخره داره به این موضوع اشاره میکنه و اینکه اگر اینها مسلمان نیستن دقیقا شهروند ایرانی که هستن و یک حاکمیت باید دیدش بسیار وسیع‌تر از این مسائل باشه که همه طیفا همه افکار و همه سلیقه ها رو بتونه تحمل بکنه، انتقادات تون رو بتونه تحمل بکنه.
آقای شیرانی خیلی کوتاه اگر بتونید پاسخ بدید، چقدر این صحبت های هفتگی یا سخنرانی های هفتگی مولوی عبدالحمید رو تاثیرگذار میبینید؟ یعنی فکر میکنید که در نهایت به نتیجه ای خواهد رسید؟
قطعا تاثیرگذار هست، چرا که تنها فردی که در داخل کشور زندگی میکنه و از یک تریبون رسمی داره سیاست ها و روی کرد و عمل کرد جمهوری اسلامی رو در واقع به چالش میکشه و این تابو شکسته شده. اگر در گذشته کسی اسم رهبری رو یا اسم حاکمیت رو می آورد با اتهامات واهی و مختلفی سرکوب میشد، به زندان انداخته میشد، منتها مولوی عبدالحمید با جایگاهی که داره و ما میدونیم محوریت اعتراضات زاهدان به خاطر زیرساخت هایی است که مسجد مکی داره و خود شخص مولوی رمی داره مدیریت میکنه اون اعتراضات رو به صورت مسالمت آمیز و خشونت پرهیز و خود حاکمیت این رو به خوبی درک کرده. همین که از سفر ایشون به خارج از کشور ممانعت کردن خود دلایل پیام خیلی روشنی هست که اگر ایشون در بیرون هم از کشور باشه میتونه بالاخره واقعیت هایی رو که در کشور داره میفته، نوع برخورد حاکمیت با ایران، با اهل سنت، با اتفاقاتی که در خود جامعه های خونینستان بلوچستان میتونه، اون تبلیغات رو که جمهوری اسلامی در کشورهای اسلامی داره برای خودش برای منافع خودش داره انجام میده، همه اینها به چالش کشیده بشه. و همین که مردم در طی این 9 ماه گذشته حمایت قاطع خودشون از مولوی عبدالحمید نشون دادن، نشان دهنده جایگاه و موقعیتی هست که ایشون در بین مردم برخوردار هستن و اگر این جایگاه رو نداشتن قطعاً برخورد حاکمیت با ایشون به نوعی دیگری خواهد.
گفتگوی من بود با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت حالوش که اعتراضات سیستان و بلوچستان رو پوشش میده و جزئیاتی که ایشون میگفت در مورد اعتراضات هفتگی مردم زاهدان. اما برخورد حکومت و مقام‌های حکومتی با مخالفان حجاب اجباری به ویژه زنها در ایران همچنان ادامه دارد. به تازگی حسن مفخمی فرمانده نیروی انتظامی مازندران در جریان دیدار از سواحل بابلسر گفته است در صورت دیدن افرادی که او هنجار شکن خوانده گردنشان را بشکنید. جعفر ساداتی معاون فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی استان مازندران بعد از واکنش هایی که به صحبت های فرمانده نیروی انتظامی مازندران در جریان بود گفته که منظور او مخلان نظم و امنیت و سوداگران مواد مخدر بوده و حرفهای او هم در این حال در ویدیویی که او صحبت کرده تغطی شده. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با سولماز ایکتر روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی و از او پرسیده که چقدر طرح افزایش دوربین ها در مقابله با حجاب اجباری که پیشتر احمد رضا رادان در موردش صحبت کرده بود برای جمهوری اسلامی موفقیت آمیز خواهد بود.
آیا جمهوری اسلامی به توانایی سخت‌افزاری پوشش دادن 100% معابر شهری با دوربین‌های نظارتی رسیده و اگر هم رسیده باشه آیا هوش مصنوعی اون برنامه‌هایی که در اختیار جمهوری اسلامی هست از چنین قدرتی برخوردار هستن که بتونن پردازش بکنن هزاران تصویر رو که در طول روز می‌گیرن و اون رو تصویر بدن با عکس پرسنلی تمامی زن‌هایی که یک مدرک سجلی گرفتن در ایران بعد تا به اطلاعاتش دسترسی پیدا بکنن و بخوان وارد فرآیند مجازات کردن زنی بشن که حجاب اجباری نداره؟ شواهد و قرائن میگه که نه، یه همچین امکاناتی رو حداقل امروز جمهوری اسلامی نداره. چرا چنین ادعاهایی رو مطرح میکنه؟ به دلیل اینکه ادعاهای خیلی زیاده دیگری رو در حوزه‌های مختلف مطرح میکنه. ابایی ندارن از این که بگن میتونن آب شرب 2 میلیارد نفر رو ترمیم بکنن. همون جوری در شرایطی که پایتخت ایران مردم روز هاست که آب ندارن، به همون نسبت هم میتونن ادعا بکنن که امکان یک همچین نظارتی رو بر سطح شهر رو دارن. ما نباید این رو فراموش بکنیم که هر کدوم از این طرح‌هایی که در جمهوری اسلامی مطرح میشه یک باب جدیدی از فساد اقتصادی، حیف و میل بیت المال و ساختن کارگروه‌ها و حساب‌سازی برای خریدها و کارهای از این دسته. یعنی یک بابی برای فساد بزرگ باز میشه. احتمالاً این موافقتی هم که ادعا میشه انجام شده برای افزایش تعداد دوربین‌های سطح شهرها، ما داریم در مورد کشوری به وسعت ایران با 85 میلیون جمعیت صحبت میکنیم، چه تعداد دوربین قرار خریداری بشه که بتونه تمامی این شهروندان رو کنترل بکنه؟ یعنی چه فساد بزرگ اقتصادی پشت یک همچین طرحی خوابیده.
خانم ایکتر، امروز جمعه حسن مفخمی فرمانده نیروی انتظامی مازندران در جریان دیدار از سواحل بابلسر گفته اگر کسی خواست ناهنجاری کنه به حکم قانون گردنش رو بشکنید، و پاسخش هم با من. او طبق چه قانونی این حرف رو زده و این تهدید رو چقدر جدی میشه تلقی کرد، در حالی که بعد از او هم جعفر ساداتی معاون فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی استان مازندران اومد و حرفهای او رو جور دیگری ترجمه کرد؟
مگه بقیه مقامات جمهوری اسلامی جایی بر اساس قانونی صحبت میکنن؟ میتونن تهدید میکنن و تهدیدشون رو عملی هم میتونن بکنن. اینکه چقدر میشه چنین تهدیدهایی ترسید؟ چند ماه پیش یک زن سالمند توسط زائران قاسم سلیمانی در درگیری بر اثر حجاب اجباری کشته شد و ما هیچ خبری از این نداریم که زارب کی بود، آیا بازداشت شد، آیا مجازات شد، چه بر سر نزدیکان اعضای خانواده و عزیزان اون زنی آمد که در اون درگیری کشته شد، آیا با قاتلین مهسا امینی چه رفتاری انجام دادن، تک تک بچه هایی که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی کشته شدن، آیا قاتلین اونها مورد مجازات قرار گرفتن؟ بنابراین من اتفاقا فکر میکنم چنین تهدیدهایی خیلی میتونه ترسناکتر و به واقعیت نزدیکتر باشه به نسبت موقعی که تهدید میکنن از طریق دوربین‌های نظارتی و از طریق هوش مصنوعی زنان بی‌حجاب رو بازداشت میکنن. من متاسفانه این حد رو میزنم که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حل مسئله پوشش زنان رو به دست آتش به اختیاران بده و به این واسطه خودش رو هم از زیر بار لزوم پاسخگویی در رابطه با خشونت‌های اعمال شده خارج بکنه. این عقب نشینی هم که الان به ظاهر نیروی انتظامی استان مازندران انجام داده کاملا ترسیدن از میزان انعکاس این خبره، هرچند که این عذر بدتر از گناهی که الان آوردن و میگن که منظور ایشون زنانی نبوده که حجاب اجباری رو رعایت نمیکنن، منظورشون مفسدین اقتصادی، دزدها و افرادی از این دست بوده. مسئله اینجاست که فرمانده نیروی انتظامی یک استان باید بداند که حق ندارد حتی اگر فردی مرتکب شنیع‌ترین جرم ها هم شده باشه شخصا برحسن اعمال مجازات بکنه. مجازات هیچ کدوم از جرائمی که بعداً به عنوان توجیه مطرح شده یا جرم بدحجابی نمیتونه شکستن گردن باشه و ضابط فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران به عنوان ضابط قضایی عملاً یک سری افراد رو امر کرده به قانون و این کار به خودی خود جرمه. یعنی به جای توجیه و بردن باید این آقا مجازات بشه. تهدید کردن شهروندان در همه جای دنیا و ایران جرمه.
امروز رئیس نیروهای انتظامی در استان مازندران اومده و صراحتاً گفته گردن خانوم ها که مخالف حجاب هستن بشکنید جوابش به اومد. من میخواستم به ایشون عرض کنم در کجای دنیا، در کدامین نقطه دنیا غیر از مملکت خامنه ای که خودش سردسته آتش به اختیارها، قاتلها، شکنجگرها، آدم کشاست، شما رئیس پلیسی رو سراغ دارید که بیاد مبلغ آنارشیسم در سطح جامعه باشه؟ کدامین کشور رو سراغ دارید؟ وقتی هم میشینیم دور هم، ایران کشوری است با چندین هزار سال تاریخ. ببینید چی تربیت کرده، چه وحوشی به جامعه تحویل داده این تاریخ و این نمیدونم فرهنگ. مرحمت هم اگیزی
با درود خدمت شمیلت شریف قهرمان. اون میخواستم حرف خود آقای خامنه ای رو الان به خودش بگم که اون موقع وقتی مجمع تشخیص مطلب ایشون رو به عنوان رهبری انتخاب میکرد، ایشون برگشت گفت خدا بداد اون ملتی برسه که من رهبرش بشم. والا الان میبینیم درست که میگی هیچ خدا هم دیگه نمیتونه بداده این ملت برسه که شما رهبر شدی، چون شما خودت هم جای خدا رو هم گرفتی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
20-42-72-59-7-4-0 هم شماره واتساپ رادیو فردا هست، از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید، به علاوه شناسه @فردگرام در تلگرام. اما وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل روز پنجشنبه در بروکسل در محل سفارت آمریکا دیدار کردند. بنابر گزارش‌ها یکی از محورهای گفتگوها و تبادل نظر دو طرف، جمهوری اسلامی ایران و تقویت همکاری نظامی در مواجهه با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده. فرنوش رام گزارشگر رادیو فردا درباره جزئیات این دیدار به ما میگه.
ژنرال یوآف گالانت به بروکسل مقر اتحادیه اروپا در بلژیک سفر کرد تا هم با همتای آمریکایی خودش ژنرال لوید آستین دیدار بکنه و هم با وزیران دفاع شماری از کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا برای مسائلی که گفته شد محوریت ایران هست. در دوره اخیر ما میبینیم که مجموعه تشکیلات نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پا به پای ابراز نگرانی هایی که بیان میکنه از پیشرفت های برنامه هسته ی جمهوری اسلامی ایران، از پیشرفت های تسلیحاتی و گسترش همکاری های روبه تحکیم و فضاینده میان تهران و مسکو هم شدیداً ابراز دغدغه خاطر میکنه و مخصوصا نگران هست که به تازگی یک نگرانی جدیدی رو هم مطرح میکنن که تسلیحات پیشرفته‌ای که ساخت آمریکا هست و یا ساخت کشورهای غربی هست اگر به اوکراین داده بشه و در جنگ اوکراین و روسیه به نحوی به دست ایران برسه، ممکن هست که در ایران نظر به اون توانایی بسیار بالایی که در مونتاژ و یا مهندسی معکوس تسلیحات دارند بتوانند این تسلیحات رو مشابهش رو بسازند و هم خود ایران به گفته اسرائیلی ها یه روز از این تسلیحات علیه اسرائیل استفاده بکنه و همین که فناوری اون رو به حزب الله و حماس و جهاد اسلامی بده. مجموعه این مسائل بود که در گفتگوهای یوآف گالانت با ژنرال لوید آستین مورد بحث قرار.
خانم رام، به هر حال اسرائیل همیشه یکی از مخالفان هر گونه توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ای بوده، اما این روزها که بحث بر سر انجام یک توافق بین ایران و آمریکا در جریان هست، می‌بینیم که دیدارها و گفتگوهایی بین مقامات اسرائیلی و آمریکا در جریان هست، از جمله گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو با وزیر خارجه آمریکا و همینطور صحبت‌هایی که می‌بینیم مقامات اسرائیلی می‌کنند که به نوعی متفاوت هست، مثل صحبت که سفیر اسرائیل در آمریکا کرده و گفته که دیپلماسی به خودی خود در رابطه با برنامه هسته ای ایران بد نیست، یا خود آقای نتانیاهو که به تازگی اعلام کرده که اسرائیل حالا به گفته او با یک توافقک یا یک توافق هسته ای کوچک بین ایران و آمریکا کنار میاد. مجموعه اینها ما رو به کجا میرسونه؟ یعنی آیا اسرائیل عقب نشینی کرد از اون مواضع قبلی؟
خیر، اینها به هیچ وجه نشان دهنده نوعی تغییر سیاست یا تغییر اظهار نظر ها نیست، بلکه لاپوشانی حقیقت تلخی هست از نظر دولت کنونی بنیامین نتانیاهو که هیچ گونه اهرم فشاری دیگر بر دولت آمریکا نداره. ما میبینیم که برای اولین بار 6 ماه هست که نتانیاهو به مسند قدرت بازگشته، کاخ سفید او رو دعوت نکرده، آقای بایدن به صراحت و با قاطعیتی که از نظر اسرائیلی ها حتی یک نوع شکاور بود و غافلگیر کننده تاکید کرد که نتانیاهو رو فعلا کنار میذاره، باش هیچ رایزنی نخواهد کرد. اسرائیل به شدت از مسئله توافق احتمالی میان آمریکا و تهران نگرانی داره، اما اگر میبینید که نتانیاهو یا سفیر او در سازمان ملل میان اینا رو میگن که خب حالا یه چیزی بوده، یه توافق کوچولویی داره انجام میشه که خب دیپلماسی چیزی نیست که ما بتونیم باش مخالفت بکنیم، اینها برای لاپوشانی ناتوانی دولت بنیامین نتانیاهو هست. الان رهبران اپوزیسیون اسرائیل مرتب میگویند که آقای نتانیاهو با برنامه‌های خودش، مخصوصا در مورد اون تغییرات قضایی که اصرار داره در داخل اسرائیل انجام بشه، باعث شده که دولت آمریکا او رو کنار بذاره، در حالی که آمریکا داره به طرف یک نوع در هر حال تحولی با تهران پیش میره. ما میبینیم که اسرائیل دست روی دست گذاشته. پس نتانیاهو چطوری میخواد این رو توجیه بکنه برای مردم داخل اسرائیل، کسی که تمام هم و غم و فعالیت 20 ساله سیاسی خودش رو علیه برنامه هسته‌ای ایران تمرکز داده بود، الان میاد میگه که خب حالا این یه چیز خیلی مهمی نیست، بعدها ما باید ببینیم که چه کار خواهیم کرد. این اظهارات به هیچ وجه نشانگر تغییر سیاست نیست، بلکه برای بیان تغییر ناتوانی خودشون در برابر آمریکا هست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و شنونده گزارش آخر. گزارش تحقیقی تازه‌ای که در پلتفرم سابستک و به نقل از منابعی در دولت آمریکا منتشر شده میگوید که 3 دانشمند مؤسسه ویروس شناسی در شهر ووهان چین نخستین انسان‌هایی بودند که آلوده به کووید 19 شدند. اتفاقی که منجر به همه‌گیری کووید 19 و مرگ میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک گزارش تحقیقی تازه که بر اساس چندین منبع ناشناس در دولت آمریکا منتشر شده، می‌گوید محققانی که در مؤسسه ویروس شناسی ووهان در چین کار می‌کنند، احتمالاً اولین کسانی بودند که به ویروس کرونا مبتلا شدند. این گزارش که در پلتفرم سابستک منتشر شده به چند مقام دولتی ایالات متحده که با آنها مصاحبه کرده ارجاع می‌دهد و می‌گوید که بن هو، دانشمندی که در انستیتو ووهان بر روی کرونا ویروس‌های مشابه ویروس سارس تحقیق می‌کرده، یکی از نخستین افرادی بوده که در پاییز سال 2019 به کرونا مبتلا شده است. منابعی که نام آنها در این گزارش ذکر نشده به نویسندگان گفتند که بن هو به همراه 2 محقق دیگر به نام‌های یو پینگ و یان ژو که آنها نیز در انستیتو ووهان در شرق چین کار می‌کردند، احتمالاً 3 نفر اولی هستند که به ویروس کرونا مبتلا شده و سپس آن را در نوامبر 2019 به جهان خارج از مؤسسه ویروس شناسی ووهان منتقل کردند. اتفاقی که در نهایت منجر به آغاز همه‌گیری کرونا و مرگ حدود 7 میلیون نفر در سراسر جهان شد. وزارت خارجه آمریکا در ژانویه سال 2021 در گزارشی گفته بود چندین دانشمند مؤسسه ویروس شناسی ووهان در پاییز 2019 و پیش از شیوع کرونا با علائمی شبیه به کرونا بیمار شده بودند. با این حال یک ماه بعد وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد درباره اینکه ویروس کرونا از آزمایشگاه ووهان نشأت گرفته باشد اطمینان کمی دارد. رئیس مؤسسه ویروس شناسی ووهان نیز بارها ارتباط منشأ شیوع کرونا با آزمایشگاه خود را رد کرده بود. اگر این گزارش تایید شود، نظریه دیگر آغاز همه‌گیری کرونا که ریشه این ویروس را به بازار تره‌بار شهر ووهان که در آن گوشت حیواناتی مانند پنگولین به فروش می‌رسد نسبت می‌داد را رد می‌کند. مدیران انستیتو ویروس شناسی ووهان و مقامات چینی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید که کم کم به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه. اگر که اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، پیشنهاد میکنم که سری به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله توییتر، تلگرام و فیسبوک و همچنین اینستاگرام رادیو فردا بزنید که بتونید در اونجا خبرها رو به شکل لحظه‌ای هم دنبال بکنید و با ما در ارتباط باشید با شماره 2042-02-21-12-21-13. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا.